بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 499 سطر 3. والحمل و الوضع من المعقولات الثانیه. در پایان این مسئله 31 که درباره حمل بحث می کردن، به این بحث می پردازن که خود حمل و وضع از معقولات ثانیه هستند. سلام علیکم. و بعد هم بیان می کنن که اگر از این حمل و وضع مشتقی بریزیم، این مشتق بر مصادیقش به نحو تشکیک زد میکند. این دو مطلب رو در پایان این مسئله ذکر میکنم. اما مطلب اول که حمل و وضع از معقولات ثانیه، میفرمان که ما وقتی میگیم الجسم و اسود، نه در کنار جسم چیزی به نام وضع میابیم و نه در کنار سواد چیزی به نام حمل، بلکه ذهن ماست که جسم رو متصف میکنه به موضوع بودن و اسود رو متصف میکنه به محمول بودن. اعتباری است که ذهن ما برای این دو موضوع، برای این دو جزء قضیه دارد. پس وضع و هم با اعتبار ما درست میشود، بنابراین معقول ثانی است. این مطلب اول. مطلب دوم این که وقتی ما بر از حمل مشتقی رو که محمول است می‌ریزیم و از وضع مشتقی رو که موضوع است به دست می‌آریم، این موضوع و این محمول بر مصادیق خودشون به تشکیک ضد می‌کنند. مثلا اگر ما صفتی رو محمول قرار بدیم، اولا از این است که موصوفی رو محمول قرار بدیم. پس صدق محمول بر صفت اولا از صدق محمول بر موصوف. این اولویت و این صدق بالاولویت میشه تشکیک. یا مثلا اگر ما عامی رو محمول قرار بدیم، بهتر از اینه که خاصی رو محمول قرار بدیم. اولا از این است که خاص رو محمول قرار بدیم. پس صدق محمول بر عام اولاست از صدقش بر خاص. پس صدقش می شود تشکیکی. درباره این موضوع هم همین رو میگیم. میگیم که اگر موصوفی رو موضوع قرار بدیم، بهتر از این است که صفتی رو موضوع قرار بدیم. یا اگر خاصی رو موضوع قرار بدیم، بهتر از این است که عام رو موضوع قرار بدیم. پس صدق موضوع بر خاص و همچنین صدق موضوع بر موصوف اولویت دارد. وقتی صدق اولویت داشته باشه میشه تشکیکی. پس اگر ما از حمل و وضع مشتقی بریزیم، یعنی محمول و موضوع درست کنیم، اینها بر مصادیقشون به تشکیک ضد میکنن. این دو مطلب در پایان مسئله که مربوطه به حمله طرح میشه. یکی معقول ثانی بودن این دو و یکی هم تشکیکی بودن صدق آنچه که از این دو مشتق می شود. صفحه 499 سطر 3. ول حمل و ول وضع من المعقولات ثانیه. فإنا دلیل برای معقول ثانی بودن این دو تاست. فإنا اذا قلنا الجسم و اسود فلیس هناک فی الخارج، یعنی در این گفته ما توی خارج امری پیدا نمی شود که قائم به سواد باشد اسمشو ما حمل بذاریم، و نه امری پیدا می شود که قائم به جسم باشد که اسمشو وضع بذاریم. بله این هما، یعنی وضع و حمل، نیستند الا این نافی است. بله این هما الا امران که یعتبر هما العقل، عقل این دوتا رو اعتبار می کنه. کما فی سائر المعقولات الثانیه علی ما عرفت. پس اگر اعتبار عقلی است، باید گفت معقولات معقول ثانی است. حمل و وضع به این بیان میشن معقول ثانی. یقالان اشتقاقا، یقالان یعنی یهملان، این حمل و وزن بر مصادیق خودشون هم میشوند به تشکیک. اما که اشتقاقا یعنی وقتی ازشون مشتقی بریزیم، خود حمل و وزن حالت مصدری دارن، قابل حمل نیستند، باید ازشون مشتق بریزیم تا مشتق قابل حمل بشه، لذا قید اشتقاقا میاره. یقالان یعنی یهملان این حمل و وزن بر مصادیق خودشون به تشکیک، منتها در حالی که اشتقاقی ازشون ریخته شده در اون حالت میتوانن حمله به تشکیک شدن. شارع اینطور معنی میکنه، ای یقال و محمول و موضوعی که مشتق از حمل و وزن، یقال و علا افراد هما و مصادیق هما، یقال به تشکیک، محمول و موضوع بر افرادشون به تشکیک صدق میکنن. چرا به تشکیک؟ زیرا صدقشون بر بعضی از افرادشون اولا از صدقشون بر بعضی دیگر است که الان توضیح میدیم. فإن حمل صفت و اعم یعنی صفت رو محمول قرار بدید، یا یک کلمه رو که اعمه محمول قرار بدید، اینو هم کنید بر موصوف، صفت رو هم کنید بر موصوف و اعم رو هم کنید بر اخص، اولا از این است که عکس عمل کنید، یعنی اولا از این است که موصوف رو هم کنید بر صفت یا اخص رو هم کنید بر اعم. این دو تا مطلب ها ایشون با هم ذکرشون کرده، یه خورده شاید ابهام داشته باشه، ولی ما از هم جداشون کنیم اینطور میشه: حمل صفت بر موصوف اولاست از عکس، حمل اعم بر اخص اولاست از عکس. که محمول رو صفت قرار بدید بهتر از اینه که موصوف رو، محمول رو صفت قرار بدید بهتر از اینه که محمول رو موصوف قرار بدید، محمول رو اون آن قرار بدید بهتر از اینه که خاص قرار بدید. نه ببینید، اینجا منظور در صدق ها، منظور تشکیک در صدقه، نه اون تشکیک شما میگین تشکیک خارجیه، این تشکیک تشکیک مفهومیه، تشکیک مفهومی تشکیک در صدق، ولی اونجا تشکیک در صدق هم هست، ولی شما انتظار دارید علاوه بر تشکیک در صدق چیز دیگه باشه، اینجا فقط تشکیک در صدقه، یعنی محمول بر صفت صدقش اولاست از صدق همین محمول بر موصوف، یعنی به تعبیر دیگه
یعنی چی؟ در خورشید
اولاست، مثل مفهومی که بله، حالا اون نوری که شما میگید هم در صدقش اولویت هست، هم در خارج از نظر شدت و ضعف، از نظر شدت و ضعف اولویت هست، فقط اگر مفهومش ملاحظه کنید اینجا هم همینه، اینجا مثل همونه. اینجا ببینید محمول رو ما هم میکنیم، محمول رو نه، صفت محمولون که اولاست، نه محمولتر، اولویت اولاست از این که موصوف رو ما محمول قرار بدیم، صفت رو محمول قرار بدیم اولاست، اولویت هر جا باشه ببینید صدق به اولویته،
یعنی محمولیت چی تو صفت باشه توی موصوف هم باشه.
ببینید اینطوری که عرض میکنم، صدق محمول بر صفت اولاست از صدقش بر موصوف، این صدق رو ما داریم اولویت میدیم، کارو به محمول نداریم، نه محمول محمول تره، اینجا محمول اونجا محمول تره، صدق هر دو محمولن، منتها محمول بودن این اولاست از محمول بودن، هر دو محمولن، هم یعنی معقول ثانیه. خب ما که گفتیم اول معقول ثانیه، محمول بودن معقول ثانیه، اینطور نیست که واقعا صفت ذاتش محمول باشه، مثل نور نیست، عرض کردم فرق داره، محمول بودن برای صفت مثل نور برای نور نیست، اون نور ذات نوره، اما محمول که ذات این صفت نیست، یه امر معقول ثانیه برای این صفت، اما همین معقول ثانی که میخواد بر این صفت هم بشود به اولویت هم میشود تا بر موصوف، یعنی اینطور میگیم فارسیش اینه، اگر صفتی رو محمول قرار بدی بهتر از اینه که موصوف رو محمول قرار بدی، این بهتر یعنی محمول بودن این بهتر از محمول بودن اون، میشه تشریک دیگه. نه محمول چرا به محمول بودنش ما میگیم اگه محمول قرار بده بهتره. هر چی جهتشو کار نداریم، جهتشو کار نداریم، یعنی در تشکیک، در تشکیک میگیم این اولاست، حالا به چه جهت اولاست اونش مهم نیست، در تشکیک میگیم این اولاست اما چرا مهم نیست. حالا شما میفهمد چرا، به خاطر اینکه این چراش هم میتونیم بگیم، صفت حالت اتکا داره، محمول هم حالت اتکا داره. این یکی. اعم اگر هم شود بر اخص، تمام اخص رو شامل می شود، می پوشاند، همونطور که محمول موضوع رو می پوشاند، این اعم اخص رو می پوشاند، ولی اخص اگه بخواد هم بشه بر اعم نمی پوشاند. جهتش روشنه، ما به جهت هم کار نداریم، به هر جهت بالاخره صدق محمول بر صفت اولاد از صدقش بر موصوف، این میشه تشریح. حالا به چه جهت اولاست اون دیگه در تشریح دخالت نداره. بله اولویت هست، ولی فرض کنید ما ندونیم که جهت اولویت چیه، یا جهت اولویت غلط بیان کنیم، ولی وقتی اولویت هست تشریح حاصله. همین دیگه، بیش از این هم محتاج نداریم. خب گفتیم حمل صفت و اعم بر موصوف و اخص اولا از عکسه، یعنی اولا از این است که شما موصوف رو بر صفت هم کنید یا اخص رو بر اعم هم کنید. اخص رو محمول قرار دادن اولا نیست، موصوف رو محمول قرار دادن اولا نیست. ول وضع او بالعکس، در حمل اینو گفتیم، در وضع عکسش رو میگیم، یعنی میگیم اگر صفتی رو، اگر موصوفی رو موضوع قرار بدی بهتر از این است که صفتی رو موضوع قرار بدی، یا میگیم اگر اخصی رو موضوع قرار بدی بهتر از این است که اعمی رو موضوع قرار بدی. عکس همونی که در محمول میگفتیم، یعنی صدق محمول بر صفت اولاست، صدق موضوع بر موصوف اولاست، صدق محمول بر اعم اولاست، صدق موضوع بر اخص اولاست.
انسان
صدقش بر تمام افرادش مساوی است. تشکیک در بیرون از انسانیته، اختلاف در بیرون از انسانیت، در انسانیت بینشون اختلاف نیست. یعنی این پیغمبر با اون آدم رز در انسانیت، در انسان یعنی حیوان ناطق بودن اختلاف ندارن. چرا در محمول بودن اختلاف داره؟ صفت اخص با اعم در محمول بودن، یا صفت با موصوف در محمول بودن، یعنی شما وقتی حمل میکنید خود حمل رو نمیپسندید. وقتی میگید الکاتب و انسانان خیلی تو ذهنتون جا نمیفته، ولی وقتی میگید الانسان و کاتبون بهتر جا میفته. هر دو درسته، الکاتب و انسانون هم درسته، ولی الانسان و کاتبون بهتر به نظر چون میسته. هر دو حمله، هر دو در حمل بودن شریک هست، ولی یکی حملش بهتره، اون یکی حملش ناپسندتره، خود حمل اختلاف داره. بله بیرون حمل هم ممکنه اختلافات باشه، ولی اون معلوم در نظر نداریم. در انسان حملش اختلاف نداره، اینم انسان اونم انسان، در اینجا این حمل پسندیده است، اون حمل ناپسنده، یا پسندیده نگید، اون حمل معنوس، این حمل نامعنوس. خود حمل ها با هم اختلاف دارن، نزا اختلاف تشکیکیه، اما در انسان خود انسانیت اختلاف نداره، بیرون از انسانیت اختلاف داره. در اینجا حمل ها اختلاف دارن، اختلاف بیرونی هم ممکنه باشه، ولی اختلاف درونی هم هست. در انسان اختلاف درونی دیگه نیست. خب بحث ما در حمله، ما بحث در موصوفیت نداشتیم، بحث در محمولیت داشتیم، بحث در صفتیت نداشتیم، ولی مصنف به مناسبت وارد بحث در موصوفیت هم میشه، چون که موصوفیت و صفتیت با حملیت و وضعیت نزدیکن به هم. شما وقتی چیزی رو صفت برای چیزی قرار میدید، مثل این است که اون صفت رو بر اون موصوف هم کرده باشید. یعنی حمل و اتصاف خیلی به هم نزدیکن. چون این دوتا به هم نزدیکن، مصنف بعد از بحث حمل وارد بحث در موصوفیت میشه. این مسئله ربطی به موصوفیت نداره، این بحثی مسئله بود مربوط به حمل، ربطی به موصوفیت نداشت. اما چون موصوفیت شباهت داره به حمل، به محمولیت یا به صفتیت شباهت داره به محمولیت و موصوفیت شباهت داره به موضوعیت، به این جهتیشون این بحث هم در اینجا طرح میکنه. بحثی که میکنه اینه که آیا موصوفیت امری ثبوتی یا امری انتزاعی. ثبوتی یعنی موجود فی الخارج، حالا چه موجود جوهری چه موجود عرضی، هر دو رو میگیم ثبوتی. البته موصوفیت روشنه که موجود جوهری نیست، اگر بخواد در خارج موجود باشه حتما موجود عرضیه. الان ما بحثمون اینه که موصوفیت یه امر ثبوتی است، یعنی موجود فی الخارجه، یا یه امر انتزاعی و اعتباری است و از مقولات ثانیه. میفرماد که موصوفیت امر ثبوتی نیست، بلکه انتزاعی است و از مقولات ثانیه است، درست مثل خود حمل و وزن میمونه. علتش هم اینه که اگر موصوفیت بخواد ثبوتی باشه، تکرار نوعش لازم میاد و به تسلسل منتهی میشه. مثل همه چیزهای دیگر که اگر تکرار نوعشون لازم آمد و منتهی به تسلسل شدن، ما باید به اعتباریتشون معتقد بشیم. در اینجا هم در موصوفیت هم همینو میگیم که اگر بخواد ثبوتی باشد، تکرار نوعش لازم میاد و به تسلسل منتهی میشه، پس باید ثبوتی نباشه و اعتباری باشه. مثلا در وجود، اون کسانی که قائل به اعتباریت وجودن، گفتن اگر وجود بخواد ثبوتی باشد و موجود فی الخارج باشد، یلزم که ان یکون لیل وجود وجودان، دوباره برای این وجودش هم وجودان، برای وجود سوم هم وجودان و هاکذا. نوع وجود هی تکرار میشه، آخرا منتهی به تسلسل میشه. در وحدت هم همینطور، وحدت اگر بخواد در خارج موجود بشه، باید به نفع وحدت موجود باشد. وحدت که نمیتونه به نفع کثرت موجود باشه، پس یلزم که لل وحدت وحدتون، دوباره اون وحدت هم همینطور، فیلزم که برای وحدت دوم هم وحدت باشد و هاکذا. تکرار نوع لازم میاد و به تسلسل منتهی میشه. لذا گفتن وحدت اعتباری است، وجود اعتباری است. در موصوفیت هم همینه، موصوفیت اگر بخواد موجود در خارج باشه، همین موصوفیت دوباره نه که امر عرضی است، باید متکی باشد به یه شیء دیگری. وقتی متکی شد به یه شیء دیگری، خود موصوفیت میشه صفت، اون شیء دیگر میشه موصوف، دوباره یه موصوفیت دیگری از این اتصاف متولد میشه که شما میگید اون موصوفیت هم دوباره خارجی است. باز اون موصوفیت خارجی رو دو مرتبه، چون امر عرضی است، متکی میکنیم به یک محلی، اون محل میشود موصوف، این موصوفیت میشود صفت، دوباره یه اتصافی درست میشه، یه موصوفیتی درست میشه و هاکذا. موصوفیت ها نوعشون تکرار میشه و منتهی به تسلسل میشه. این تسلسل و تکرار از اینجا ناشی شد که ما موصوفیت رو ثبوتی یعنی امر خارجی قرار دادیم. پس ناچاریم به خاطر اینکه تسلسل لازم نیاد، تکرار نوع لازم نیاد، ناچاریم که موصوفیت رو امر اعتباری و انتزاعی بگیریم، بگیم آنچه که در خارج هست فقط صفت است و فقط موصوف است. دیگه ما موصوفیتی رو که اون حالت اتصاف ما تو خارج نداریم، اون امری است که ما انتزاع میکنیم، از ارتباط این دو تا به هم انتزاعش میکنیم. فثبت که موصوفیت امری است انتزاعی و معقول ثانی است، مثل خود حمل و وزن، و چنین نیستش که امر ثبوتی باشد. و لما کانت الموصوفیه، این عبارت مرحوم لاهیجی میخواد بیان کنه که چرا مصنف که بحثش در حمل بود به بحث در موصوفیت پرداخت، به چه مناسبت وارد بحث در موصوفیت شد در حالی که بحث در موصوفیت نداشت. میفرماد و چون موصوفیت مناسبت دارد با موضوعیت، موصوف مثل موضوعه، همونطور که صفت مثل محموله، پس موصوفیت مناسبت داره با موضوعیت، زیرا صفت و موصوف در حقیقت محمول و موضوع هست. صفت حالت محمولی داره و موصوف حالت موضوعی داره. چون این تناسب بینشونه، این فعن صفه و الموصوف الحقیقه محمولون و موضوعون بیان تناسبه بین موصوفیت و موضوعیت، تناسبه به این بیان. حالا اورد جواب لماس، چون موصوفیت با موضوعیت مناسبت داشت، اورد مصنف حکم موصوفیت رو به دنبال حکم حمل و وزن، یعنی بعد از اینکه بحثش از محمولیت و موضوعیت تمام شد، وارد بحث در موصوفیت شد که مناسبتی با موضوعیت داشت. فقال و لیست الموصوفیت ثبوتیتن، موصوفیت ثبوتی نیست، وجود خارجی نداره، و الا تسلسلت، یعنی اگر بخواد موصوفیت ثبوتی باشد و وجود خارجی داشته باشد، تسلسل لازم میاد به همون بیانی که گفتن لکون های لکون الموصوفیه من الامور المتکرره، یعنی اگر در خارج باشد هم این لکون ها بیان تسلسله. چرا تسلسل لازم میاد؟ چون موصوفیت از اموری است که اگر در خارج باشد متکرر می شود، تکرری که تمام نمی شود، بنابراین به تسلسل منتهی می شود. فلو کانت این موصوفیت موجودتن فی خارج، لازمه که متصف شود به خود همین موصوفیت یه امری فی خارج. چرا؟ چون موصوفیت یه امر عرضی است، امر عرضی حتما محل می خواد، دوباره موصوف می خواد، پس این موصوفیت برای یه موصوفی براش باشه. لازم ان یتصف به خود همین موصوفیت یه امری فی الخارج، لاستدعاء الموصوفیت المحل، چون موصوفیت یه امر عرضی است و استدعاء محل میکنه، خودش یه حالت صفتی داره، استدعاء موصوف میکنه لا محاله. اون وقت فیحصل، بعد از اینکه این موصوفیت برای یه امری حاصل میشه، برای یه موصوفی حاصل میشود، دوباره یه موصوفیت دیگری در خارج پدید میاد و هاجزا الی غیر النهایه، باز این موصوفیت نقل کلام درش میکنی، موصوفیت پدید آمده رو نقل کلام درش میکنی، میبینیم که اینم دوباره عرض، احتیاج داره به اتکای به محلی، بازم میشه صفت برای اون محل، وقتی صفت شد برای محل یه موصوفیت دیگه درست میشه و هاجزا الی غیر النهایه. فهیه، چون تکر اگر خارجی باشد تکرر پیدا می کند و منتهی به تسلسل می شود، یعنی محذور لازم می آید، پس باید خارجی نباشد، بلکه فهیه ایزن من المعقولات ثانیه. ایزن یعنی چی؟ یعنی کل حمل و وزن، خودش ایزن رو معنا می کنه. فهیه ایزن یعنی مثل حمل و وزن من المعقولات ثانیه است. خب به این دو عبارت مصنف توجه کنید. مصنف گفت ول حمل و وزن من المعقولات ثانیه، هیچ دلیل هم قابل نکرد، اما گفت ولیست الموصوفیه ثبوتیه، که مفاد این ولیست الموصوفیه ثبوتیه اینه که و موصوفیت هم معقول ثانیست، وقتی ثبوتی نباشه میشه معقول ثانی دیگه، پس گفت ول حمل و وزن من المعقولات ثانیه، حالا دوباره باز میگه ول موصوفیت من المعقولات ثانیه، اما بالایی رو بدون دلیل گفت، پایینی رو با دلیل گفت، گفت و الا تسلسلت، این الا تسلسلت ذکر دلیله. الان مرحوم لاهیجی میگه چرا اولی رو بی دلیل گفت، دومی رو با دلیل گفت، در حالی که ادعا در هر جا یکیه، در اول گفت و از او هم از معقولات ثانیان، در دوم میگه موصوفیت از معقولات ثانیان، البته ظاهرش اینه که از ثبوتی نیستن، ولی ثبوتی نیستن یعنی معقول ثانیان، پس لیست الموصوفی ثبوتی هم مثل اینه که گفته باشه هر موصوفی هم اگر معقولات ثانیه، در هر دو مدعا یکیست، اما اولی رو بی دلیل آورد، دومی رو با دلیل، می فهمد علتش اینه که حمل و وزن روشن است که خارجی نیستند، نه وجودشون خارجی است نه خودشون خارجی است، یعنی خارج نه ظرف خودشونه نه ظرف وجودشونه، موصوفیت مثل اونا روشن نیست، موصوفیت درست است که خارج ظرف وجودش نیست، ولی خارج ظرف خودش هست. شما اون حملو یا وضع تو خارج ندارید، نه وجودشو ندارید، خودش هم ندارید، اما اتصاف خودشو در خارج دارید، اتصاف گاهی خارجیه، همونطور که گاهی ذهنیه گاهی هم خارجیه، پس خارج ظرف خود اتصاف هست، اگرچه ظرف وجود اتصاف نیست، اما خارج ظرف حمل و وزن نیست، همونطور که ظرف وجودشون نیست، پس بیگانه بودن حمل و وضع از خارج، بیگانه بودن این دوتا از خارج روشن‌تر از بیگانه بودن موصوفیت از خارج است. چون در اونها بیگانه بودنشون از خارج روشن‌تر، مصنف احساس نکرده که احتیاج به استدلاله. در اینجا چون موصوفیت یه مقدار با خارج ارتباط داره، بیگانه کامل از خارج نیست، مصنف احساس کرده که احتیاج به استدلال داره، لذا استدلال کرده. و لعلها، یعنی لعل الموصوفیت، ان محتاجت الى البیان، مراد از بیان در اینجا استدلاله. یعنی مدعایی که ما در موصوفیت داشتیم احتیاج به بیان داشت، یعنی باید بیان میشد، باید استدلال میشد، باید ثابت میشد. به خلاف ما، یعنی به خلاف ادعایی که ما در حمل و وضع داشتیم، اون دیدید اثباتش نکردیم، احتیاج نبود که اثباتش کنیم. لکونها، لکونها یعنی لکون الموصوفیه من الاوصافی که یکون الخارج ظرفا لانفسها، لانفسها لا نفسها نخونید. لکونها یعنی لکون الموصوفیه از اوصافی است که خارج ظرف این اوصافه، ظرف خود این اوصافه، ولو ظرف وجودشون نیست ولی ظرف خودشون هست. موصوفیت از این دست است. چون از این دست است، فتشبه بالموجودات الخارجیه، شبیه به موجودات خارجیه شده، لذا احتمال این که از موجودات خارجیه باشد میرود. مصنف برای اینکه این احتمال رو دفع کنه استدلال کرد، به خلاف ما، به خلاف وضع و هم که حتی خارج ظرف خودشون هم نیست و چه برسه ظرف وجودشون، بنابراین تشبهی به موجودات خارجیه ندارن تا مصنف بخواد با استدلال این تشبه رو از ذهن ما بیرون بیاره. به این جهت است که در اون دوتا استدلال نکرد، یعنی در موصوفیت استدلال کرد. المسئله ثانیه و ثلاثون که انقسام الموجود الى ما به ذات و الى ما به لحظ. موجود رو میخوام به ما به ذات و ما به لحظ تقسیم کنم. البته در واقع همونطور که بعضی از محشین ظاهرن ملا اسماعیل اصفهانی تفسیر کردن، مراد انقسام وجود است الى ما به ذات و الى ما به لحظ. موجود اگر این تقسیم رو میپذیره به لحاظ تقسیمی است که وجود پذیرفته. ولی خب ما دیگه تعبیر به موجود میکنیم، تا آخرم بحثمون در موجوده. بعضی اشیا رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که اسناد وجود به اونها اسناد الى ما هو لهه. اینجور اشیا رو موجود به ذات میدونیم که اسناد وجود اسناد حقیقی است. اسناد الى ما هو لهه یعنی اسناد حقیقی است، اینا حقیقتا موجودند. وقتی میگیم زید موجود است، اسناد وجود به زید اسناد حقیقی است، اسناد الى ما هو لهه. پس زید رو میگیم موجود به ذات. بعضی چیزها رو میبینیم که اسناد وجود به اونها اسناد الى غیر ما هو لهه، چون یه چیز دیگری می تواند مستند الیه وجود باشد و اون چیزی دیگر مصداق این شی قرار گرفته، ما بر این شی وجود رو هم می کنیم، وجود به این شی نسبت می دیم چون به مصداقش می توانیم وجود نسبت بدیم. مثلا توجه کنید، لا انسان، لا انسان موجود نیست، نفیه، منفیه، اما لا انسان بر فرض صدق می کنه و ما به فرس میتونیم وجود نسبت بدیم، لذا به عنوانی هم که بر فرس صدق میکند وجود نسبت میدیم. اما این نسبت، نسبت الی غیر ما هو لهه، در حقیقت این نسبت باید به مصداق باشد نه به این عنوان. ما به عنوان نسبت دادیم به اعتبار اینکه میتوانیستیم به مصداق نسبت بدیم. در چنین حالتی نسبت وجود به مثل لا انسان می شود نسبت الى غیر ما هو له، و لا انسان رو میگن موجود بلر است. پس روشن شد که موجود به ذات موجودی است که اسناد وجود به او اسناد حقیقی یعنی اسناد الی ما هو له باشد، و موجود بالعرض موجودی است که اسناد وجود به او اسناد الی غیر ما هو له یعنی اسناد غیر حقیقی و مجازی باشد. حالا یه بحثی در اینجا مطرحه و اون اینه که ما طبایع کلیه رو، حالا چه جوهریه مثل انسانیت چه عرضیه مثل ابدیت، اینا رو جز کدوم دسته قرار بدیم؟ جز موجود به ذات یا جز موجود به عرض؟ ایشون میفرماد که ببینید که مبناتون چیست، آیا طبایع کلیه رو موجود میدونید یا موجود نمیدونید. گروهی میگن که طبایع کلیه موجودند منتها در ضمن اشخاص یا به عین اشخاص، اینا طبایع کلیه رو موجود به ذات میدونند، چه مثل عریض چه مثل انسان، هر دو رو موجود به ذات میدونند چون میگن که در واقع موجودند، ولو حالا وجودشون به عین وجود افرادشونه یا در ضمن وجود افرادشونه، ولی بالاخره موجودند. وقتی موجود شدن میشن اسناد وجود به اونها میشه اسناد الی ما هو له و حقیقی، و در نتیجه میشوند موجود به ذات. اما اگر مبنامون این بود که طبایع کلیه چه جوهریه چه عرضیه وجود خارجی نداره، نه در ضمن افراد نه به این افراد نه به جور دیگه، خب در اون صورت اسناد وجود به اونها به اعتبار وجود مصادیقشونه، یعنی چون افرادشون موجودند اونها موجود به حساب آمدن، و اگر چنینه پس اونها میشوند موجود بالعرض، سلام علیکم، یعنی طبایع میشوند موجود بالعرض نه موجود به ذات، چون اسناد وجود به اونها اسناد الی غیر ما هو له، بنابراین مبنا و این اسناد به این اعتبار است که مصادیقشون مسند الیه وجودن، چون مصادیقشون مسند الیه وجودن خودشون مسند الیه وجود قرار گرفتن مجازن، پس می شوند موجود بلحظ. بنابراین در مثل طبایع کلیه چه جوهریه چه عرضیه دو قول داریم که آیا جز موجودات به ذاتن یا جز موجودات بلحظ. این دو قول هم منشأش همون دو قولی است که در اصلشون داریم که آیا اینا موجود فی الخارج هستن یا نیستن. اگر ما اونها رو موجود فی الخارج گرفتیم به هر نه میتونیم موجود به ذات قرارشون بدیم، اگر اونها رو موجود فی الخارج نگرفتیم مصادیقشون رو موجود فی الخارج گرفتیم اینها رو موجود به عرض قرار میدیم نه موجود به ذات، موجود به ذات اون مصادیقشون میشه. پس بنابراین توجه کردید که ما در موجود به ذات دو مصداق رو دو نمونه رو بیان کردیم، یکی اشخاص خارجی مثل زید مثل هادل فرس، این هر دو موجود به ذات هند اسناد وجود به اینها چون فردند الی ما هو له، اسناد الی ما هو له و اسناد حقیقی است، پس میشن موجود به ذات. دوم نمونه دوم طبایع کلی است نه افراد، بنابر مبنایی که میگوید طبایع کلی در خارج موجودند، بنابراین اینم نمونه میشه برای موجود به ذات. برای موجود به ذات دو نمونه ذکر کردیم، یکی اشخاص یکی طبایع بنابر اون مبنایی که طبایع رو موجود فی الخارج بدونیم. بنابر موجود بالعرض سه نمونه ذکر میکنیم، یکی مثل لا انسان که عنوانی بود که مصداقش در خارج موجود بود نه خودش، دوم مثل طبایع کلیه بنابر اون مبنا که میگوین طبایع کلیه در خارج موجود نیستند بلکه مصادیقشون در خارج موجودند، اینم جزء قسم دوم یعنی جزء موجودات بالعرض حساب میکنیم. یک قسم سومی هم داریم و اونه که تمام عرضیاتی که بر معروضاتشون صدق میکنن نه بر مصادیقشون، تمام عرضیاتی که بر معروضاتشون صدق میکنن اونا از قبیل موجود بالعرضن. مثلا ماشین نسبت به حیوان، یا ابیض نسبت به جدار، ابیض نسبت به بیاض موجود به ذاته، بنابراین که بگوییم طبایع کلیه در خارج موجودند، عویز نسبت به بیاض یعنی نسبت به مصادیقش، بنابراین مبنایی که میگوید طبایع کلیه در خارج موجودند، عویز میشه محمول بذات، میشه موجود بذات، اما نسبت به معروضاتش نسبت به جدار میشه موجود بدرس. پس عرضیات نسبت به معروضاتشون میشوند موجود بالعرض، نسبت به مصادیقشون اختلافه. بنابر مبنایی که میگوید طبایع کلیه در خارج موجودن میشه موجود بذات، بنابر مبنایی که میگوید طبایع کلیه در خارج موجود نیستن میشه موجود بالعرض. پس مطلب روشن شد. برای موجود بذات دو نمونه مثال زدیم، برای موجود بالعرض سه نمونه مثال زدیم. عبیاز موجود نیست، بیاض موجوده در خارج. در خارج شما جسم دارید و بیاض دارید، عبیاز رو ندارید. وقت عبیاز رو همینطور که میگید طبیعت کلی است. حالا موجود است موجود نیست نسبت به جدار حسابش کنید یه جور میشه، نسبت به افرادش حساب کنید یه جور میشه دیگه، اینا بحثایی است که عرض کردم. ولی عبیاز رو شما خودش رو تو خارج ندارید، مگر اینکه عرض کردم، مگر اینکه بگین طبایع کلی در خارج هستند. وقت نسبت به بیاض میگید این بیاض عبیزه، ولی نسبت به جدار نمیتونید بگید این جدار عبیزه، بعد بگید این جدار دارای بیاض است. وقت از دارای بیاض عبیز دست میاد، ولی شما در خارج جدار و عبیز رو ندارید، در خارج جدار رو دارید و بیاض رو دارید. وقت زل بیاض بودن رو که ازش تعبیر به عبیز میکنید انتزاع میکنید، یعنی خارجیت نداره، ارشدم موجود به لحظه است. شما سفیدی رو موجود میدین یا سفید رو؟
سفید رو.
نه سفیدی موجوده، سفید موجود نیست. خب بله سفید به تبع سفیدی هست، به تبع هست یعنی همینی که ما داریم میگیم. پس خود عبیض رو شما ندارید، عبیض یعنی سفید، عبیض یعنی سفیدی،
به تبع یعنی
اسناد
خودشه.
اسناد به خودش همون تبعی دیگه. پس اسناد به اصلش حقیقی است، اسناد به این تبع مجازی است. ما همینو داریم میگیم، اسناد غلط نمیدونیم، اسناد عویض رو اسناد وجود به عویض رو غلط نمیدونیم، ولی میگیم اسناد وجود به عویض به خاطر این است که وجود رو میتوانیم به بیاض اسناد بدیم، چون به بیاض میتوانیم اسناد بدیم به طبع میتونیم به عویض هم اسناد بدیم، ولی مستقیم به خود عویض اسناد نمیدیم. برخلاف جدار مستقیم وجود به جدار اسناد میدیم، برخلاف بیاض مستقیم وجود به بیاض نسبت میدیم، اما به عویض مستقیم نسبت نمیدیم، به برکت بیاض نسبت میدیم، یعنی به خاطر مصداقش نسبت میدیم نه به خاطر خودش. این میشه مجاز. ما غیر از این که شما میفهمید از مجاز اراده نشه. بله الارض و بالغیر اسناد الی غیر محوله، منظورتون اگه بالغیر اینه درسته نه اسناد الی غیر ما هو بله، یعنی این وجود واقعا مال به عبیض نیست، وجود واقعا مال بیازه، ما به اعتبار بیاض به عبیض هم داریم نسبت میدیم. این میشه اسناد الی غیر ما هو بله به علاقه مجازی است. مجاز هم در اینجا مجاز لغوی نیست، مجاز عقلیه. در مجاز لغوی اسناد مطرح نیست، در مقام در مجاز لغوی وضع مطرحه. اگر خلاف موضوع له عمل جدید میشه مجاز لغوی با علاقه، بی علاقه میشه غلط، با علاقه میشه مجاز لغوی. اما اگر اسنادتون الی غیر محاوله بود میشه مجاز عقلی، غیر از مجاز لغوی است. حملش حمل زهو میشه، حمل هوهو میشه، حمل مشکک میشه، هرچی بفرمایید. حمل اقسام مختلفی داره، حملش همه درسته، مشکلی نداره. حمل هوهو میشه و حمل تشکیشی میشه. نه خیر، معروض ببینید طبایع کلیه و مصادیقشون سنجیده میشه، نه با معروضاتشون. نسبت به معروضاتشون طبایع کلیه گفته نمیشن، نسبت به مروضاتشون عوارض گفته میشن، عرضیات گفته میشن. توایع کلیه یعنی توایعی که نسبت به مصادیقشون کلیه هست، قابل صدق بر مصادیقشون هست، نه قابل عروض بر معروضاتشون. کلی که میگیم اصلا کلی معناش همینه، کلی معناش اینه که قابل صدق بر کثیرینه. قابل صدق بر کثیرین یعنی قابل عروض؟ نه، یعنی قابل صدق، یعنی قابل صدق بر افرادش، بر مصادیقش. پس ما کلی رو همیشه با مصادیق خودش میسنجیم، نه با معروضاتش. توایع کلی هم که میگیم با مصادیق میسنجیم. به لحاظ مصادیق میگیم توایع کلیه، به لحاظ معروضاتی که توایع کلیه اسمش رو نمیذاریم، اسمش رو میذاریم ارضیات. المسألة الثانية والثلاثون في انقسام الموجود الى ما بالذات و الى ما بالعرض. كما قال مصنف ثم الموجود قد يكون موجود، قد يكون موجودا بالذات، بعدم داریم و قد يكون موجودا بالعرض. شارح موجود بالذات رو توضیح میده و هو یعنی موجود بالذات ما يكون الوجود المنسوب اليه وجودا له، اون وجودی که بهش نسبت داده میشه وجود خودش باشه، یعنی وجودی که باشه، وجودی باشد که لهو، نه وجودی باشد که لغیرهی و مجازن به این نسبت داده بشه. مثل اشخاص موجودات عینیه خارجیه، اشخاص موجودات خارجی همشون وجود مال خودشونه، چه وجودات خارجی عرضی باشن چه جوهری باشن، طبیعت نباشن، اشخاص باشن. اگه اشخاص باشن وجود مال خودشونه، به شرطی معقول ثانی نباشن، وجود خارجی منظورمونه. مثل زید و هذا الفرس، این من نمونه اول. نمونه دوم و کتبای الکلیت ذاتیه که ما ازش تعبیر کردیم به جوهریه، ما گفتیم جوهریه ایشون که ذاتیه، انسانیت ذات مصادیق خودشو تشکیل میده. ول عرضیه، اما عرضیه ثبوتیه، مثل لا انسان رو، مثل لا انسان رو ما جزء موجودات بذات قرار نمیدیم، اون جزء موجودات بالعرضه، ثبوتی نیست، عرضی ثبوتی نیست، عرضی باید ثبوتی باشه تا مورد بحث ما باشه. تبایع کلیه چه ذاتیه باشن چه عرضی ثبوتیه باشن، اینا موجودات بذاتن، منتها عند من یقول مطلقا موجودات بذات نیستن، در نزد گروهی موجود بذاتن، برام بر مبنای موجود بذاتن. عند من یقول به وجود تبایع خارجی، در نزد کسانی که توایع رو در خارج موجود میدونن، حالا یا در به عین وجود افرادشون یا در ضمن وجود افرادشون، بالاخره برای توایع وجود خارجی قائلن. بنابر قول اینها ما توایع رو موجود به ذات میدونیم. کما هو الحق، مثل انسان و حیوان که هر دو ذاتی اند و زاهک و ابیض که هر دو عرضی ثبوتی اند. فقط یکون موجودن بالعرض، یعنی موجود گاهی موجود به ذاته چنانچه گفته شد، فقط یکون موجودن بالعرض گاهی هم موجود بالعرضه. و هو یعنی موجود بالعرض ما لا یکون الوجود المنسوب الیه وجودن له، موجودی است که وجود منسوب به او وجود خودش نیست، وجود یه چیزی دیگه است که به او دارن اسناد میدن. این میشه اسناد الی غیر محاوله و چنین موجودی میشود موجود بالعرض. بله، بل امر آخر، بل امر آخر یعنی این وجود لهو نیست، برای اون موجود نیست، برای اون موجودی که ما موجود بالعرض حسابش میکنیم این وجود برای اون نیست، بلکه این وجود لامر آخر است که نسبتش دادیم به این شی. حالا عبارت توجه کنید، یصدق هو علیه به وجه ما، ضمیر هو برمیگرده به امر آخر، ضمیر علیه برمیگرده به ما. عکس این عمل نکنید، همینطور که عرض میکنم ضمیر هو رو به امر آخر برگردونید، ضمیر علیه رو به ما برگردونید، بلکه این وجود مال امر دیگری است که اون امر دیگر بر اون موجود بالعرضی که الان وجود بهش انتساب داده شده صدق میکند به یه نوعی، بالاخره به صورت به وجهی داره صدق میکنه، یعنی اون امر آخر مصداق است برای این منسوب الیه، و ما به خاطر اینکه اون مصداق وجود را واجد می شود به این صادق هم که عنوانی صدق می کند و این مصداق وجود نسبت می دیم، وجود به این صادق نسبت دادیم چون به اون مصداق نسبت دارد. وجود رو به لا انسان نسبت دادیم چون به مصداقش که فرسس نسبت دارد. و در واقع این وجود مال اون صادق یعنی مال عنوان لا انسان نیست، این وجود در واقع مال اون مصداق یعنی برای مال فرسه. وجودی رو که حقیقتا مال مصداق است به صادق نسبت دادیم، پس وجود مال منسوب اله نیست، مال امر آخری است که این منسوب الی بر صدق میکنه. منسوب الی لا انسان بود دیگه، وجود ما به لا انسان نسبت دادیم، وجود مال این منسوب الی نیست، وجود مال چیزی دیگری است که این منسوب الی بر صدق میکنه، یعنی وجود مال فرسی است که لا انسان بر صدق میکنه. در چنین حالتی لا انسان رو میگن وجود بلا است، چون وجود مال خودش نیست. کلا انسانی که صدق میکند بر فرس و عمایی که صدق میکند بر زید، این نمونه اول. نمونه دوم، بل جمیع الارضاتی که صدق میکنن، ارضیاتی که صدق میکنن بر معروضاتشون، نه بر مصادیقشون، بر معروضاتشون، نه همه از خارج توضیح دادن. نمونه سوم، و که جمیع المفهومات الکلیه، مثل همون چه کلیه ذاتیه باشن چه ارضیه باشن، مثل انسان و حیوان و زائق و عبیاتی قبلا گفتیم، اما اند من لا یقول به وجود تبایع فی الخارج، در نظر کسی که مبناش اینه، مبنای قبل نداره، مبنای قبل این بود که تبایع را در خارج موجود میدونست، بنابراین گفتیم اسناد وجود به تبایع اسناد الی محاوله و تبایع میشه موجود به ذات، اما بنابراین این مبنا اسناد وجود به تبایع میشه اسناد الی غیر محاوله و تبایع میشه موجود به لحظ. خب تمام شد. توجه کردید که ما موجود رو به دو قسم کردیم، یکی موجود به ذات که اسناد وجود به او اسناد حقیقی و الی محاوله بود، دوم موجود بالعرض که اسناد وجود به او اسناد مجازی و الی غیر محاوله بود. ولی الان میخوام یه مطلب جدید بگیم، بگیم هر دو اسناد اسناد حقیقی است. میخوام بگیم که هر دو موجود موجود حقیقی هست. ما وقت موجود عرضی رو چیزی دیگه حساب کنیم. خود این دوتا رو که با هم ملاحظه کنید، یعنی موجود به ذات موجود به لرز، همونطور که تا حالا بیان شد، یکیش موجود حقیقیه یکی موجود مجازی. این دوتا رو که با هم ملاحظه کنید ببینید یکیش حقیقیه یکی مجازی. ولی اگر این دوتا رو بیاد با موجود کتبی و موجود لفظی ملاحظه کنید، چون اون لفظی و کتبی مجازی هن، این هر دو میشن حقیقی. این هر دویی که یکی مجازی بوده که حقیقی نسبت به هم دیگر، هر دوشون نسبت به اون لفظی و کتبی میشن حقیقی، چون لفظی و کتبی واقعا وجود نیست، که اون انشالله بیان میکنی. پس موجود به ذات موجود حقیقی است، موجود بالعرض هم موجود حقیقی است، ولو به لحاظ مصداقش موجود حقیقی است. دقت کنید چه میکنه، ولو به لحاظ مصداقش موجود حقیقی است، چون قرار شد که در موجود بالعرض مصداق موجود حقیقی باشه، وقتی صادق میشد موجود بالعرض. پس ما هم در موجود به ذات قائل میشیم که وجود حقیقی است به اعتبار خودش، هم در موجود بالعرض قائل میشیم که موجود وجود حقیقی است منتها به اعتبار مصداقش. در مقابل این دو تا وجود کتبی و وجود لفظی رو مجازی میگیریم، دیگه اون راه اصلاحی نداره، اون نمیتونیم به یه صورت دیگه بگیم حقیقی است. وجود لفظی و وجود کتبی هر دو رو ما میگیم وجود مجازی. مثلا کسی تلفظ میکنه به زید، میگیم این تلفظ تو وجود لفظی زید است، در حالی که وجود لفظی زید نیست، این وجود لفظی این حروفه، وجود لفظی زید نیست، اصلا وجودی برای زید نیست. یا کسی روی کاغذی می‌نویسه زید، میگیم این وجود کتبی زیده، در حالی که وجود کتبی زید نیست، وجود کتبی این نقوش، وجود کتبی حروف هم نیست، وجود کتبی نقوش، وجود اون وجود حروف این وجود نقوشه، هیچ کدوم وجود زید نیست، حتی از باب صدق هم نیستن، فقط از این بابه. دقت کنید چه عرض میکنم، لفظ ما اشاره می کند به وجود ذهنی، لفظ ما اشاره می کند به وجود ذهنی، وجود ذهنی دلالت می کند بر وجود خارجی. از باب این اشاره و دلالت ما وجود رو به این لفظ اسناد می دیم، وجود زید رو به لفظ اسناد می دیم، نه از باب مصداقیت. در موجود بالعرب دقت کردید از باب مصداقیت وجود رو به اون صادق نسبت دادیم، در اینجا از باب دلالت نسبت میدیم. این لفظ اشاره میکند به وجود ذهنی، وجود ذهنی دلالت میکند بر وجود خارجی. در این در لفظ، در کتابت، در کتابت نقشی که نوشته شده اشاره میکند به وجود لفظی، لفظی اشاره میکند به وجود ذهنی، ذهنی دلالت میکند بر وجود خارجی، که یه خورده مسیر طولانی تر میشه. در وجود کتبی مسیر طولانی تر از وجود لفظی است. در وجود لفظی لفظ اشاره میکند به وجود ذهنی، به صورت ذهنی، و صورت ذهنی دلالت میکند بر بله بر وجود خارجی. اما در وجود کتبی، وجود کتبی اشاره میکند به لفظی، لفظی اشاره میکند به ذهنی، ذهنی دلالت میکند بر خارجی. پس معیار صدق وجود زید بر لفظ زید، یا معیار صدق وجود زید بر نقش زید، معیارش همون دلالتی است که آخر سر بر وجود خارجی زید حاصل میشود. و چون معیار اون دلالته، ما اطلاق وجود را بر لفظ یا بر کتابت باطل نمیدونیم، چون یه معیاری و یه علاقه‌ای هست، ولی مجاز میدونیم، حقیقت نیست، چون این همه واسطه داره. ولی چون با علاقه است، با ارتباطه، با دلالت بی مناسبت نیست، اطلاق رو غلط حساب نمی کنیم، اطلاق رو مجاز حساب می کنیم. پس اطلاق وجود زید بر وجود لفظی او یا بر وجود کتبی او میشه اطلاق مجازی، ولی اطلاق وجود زید بر خود زید که شد به ذات میشود حقیقی، اطلاق وجود زید بر طبیعت زید بنابراین که طبیعت در خارج نباشد که شد بالعرض، اینم میشه حقیقی. به ذات و بالعرض رو هر دو رو حقیقی میگیریم الان در مقابل کتبی و لفظی که هر دو مجازی هست. و هازان القسمان، این دو قسمی که گفتیم که یکی بالعرض بود یکی به ذات بود، هر دو موجود حقیقی هست. لکون الوجود لهما حقیقتن، لهما خبر حقیقتن هم حاله یا تمیزه، تمیزه، زیرا وجود برای این دو قسم حقیقتاً حاصله، منتها برای در یک قسم برای خودش حاصله، در یک قسم برای مصداقش حاصله، یا بفرمایید در یک قسم برای خودش حاصله، در یک قسم بازم برای خودش حاصله به اعتبار مصداقش، در یک قسم برای خودش حاصله به اعتبار خودش، در یک قسم برای خودش حاصله به اعتبار مصداقش، علاوه بر خودش داره حاصل میشه. و این کانه، عبارت توجه کنید، و این کانه این وجود به اعتبار ما صدق علی، به اعتبار آنچه که این موجود برش صدق می کند، این موجود برش صدق می کند، یعنی به اعتبار فرضی که این موجود یعنی لا انسان بر او صدق می کند، که ضمیر صدقه برمی گرده به اون موجود بالعرض، ضمیر علیه برمیگرده به این مای ما صدق، به اعتبار آن چه که یعنی فرسی که صدق اون موجود بالعرض علیه برش فت ثانی، یعنی در قسم ثانی، در قسم ثانی به این اعتباره، در قسم اول به اعتبار خودشه، یعنی به اعتبار وجود، به اعتبار خود همین موجود بر این موجود صدق میکنن. اما در قسم ثانی وجود به اعتبار ما صدق بر این صادق صدق می کند. از صادق یعنی لا انسان، چرا؟ چرا شما دست کنید این تحلیل از چیه؟ چرا شما اون وجودی را که مال ما صدق است برای صادق حقیقی میدانید، یا به تعبیر دیگه چرا وجودی رو که مال مصداق است برای صادق حقیقی میدونید؟ میفرمان به خاطر اینکه صادق با مصداق متحدند. چون صادق با مصداق متحدند، ما اون حکمی رو که حقیقتاً مال مصداق است میتوانیم حقیقتاً به صادق بدهیم و برای صادق هم اون حکم رو حقیقی بدانیم. پس چون انسان، لا انسان با فرس متحده، اون وجودی رو که حقیقتاً به انسان میتوانیم هم کنیم، همون وجود رو حقیقتاً به بله اون وجودی رو که حقیقتاً میتونیم به فرس هم کنیم، اون وجود رو حقیقتاً به لا انسان هم میتونیم هم کنیم. از صادق که در مثال ما لا انسان بود، و ما صدق این صادق علیه ضمیر صدقه به صادق برمیگرده، ضمیر علیه به ما، و ما یعنی مثل فرسی که صدق اون صادق یعنی لا انسان علیه، این دوتا متحدانه به بچین، به یک بچی با هم متحدن، به بچه که مصداق با صادق متحده، به همون وجه اینا با هم متحدن. چون با هم متحدن، پس وجودی رو که ما حقیقتا به صادق نسبت دادیم، به مصداق نسبت دادیم، اون رو میتونیم حقیقتا به صادق هم نسبت بدیم. پس نسبت دادن وجود هم در موجود به ذات حقیقی شد، هم در موجود بالعرض حقیقی شد. منتها در موجود به ذات بدون اعتبار حقیقی شد، در موجود بالعرض با یک اعتبار حقیقی شد، و اون اعتبار این است که مصداق و صادق با هم متحدند. به این اعتبار ما وجودی رو که برای مصداق حقیقی بود، برای صادق هم حقیقی قرار دادیم. فعلا ای حالن وجود در هر دو قسم شد حقیقی، برخلاف وجود در کتابت و عبارت که مجازی است. اینا از خارج گفتم بخونم، بلا وقت گذشته خارج شو گفتم و وسط مطلب نمونیم. و اما الموجود فی الکتابه که نقش است، و العبارت که لفظ است، این موجود مجازیان. یعنی وقتی من گفتم این زید که تلفظ می شود وجود زید است، یا اون نوشته که نقش می بندد وجود زید است، مجاز گفتم. این وجود زید نیست، این وجود اون حروف است، یا اون وجود اون نقوش است، وجود زید نیست. من اگر میگم وجود زید، مجاز گفتم، به اعتبار اینکه این لفظ یا اون کتابت اشاره دارد به وجود ذهنی، و وجود ذهنی دلالت دارد بر وجود خارجی زید. با این وسائط من تونستم درست کنم که این وجود، وجود زید باشد، ولی در واقع وجود زید نیست، این همین چیزی گفتیم وجود حروفه یا وجود نقوشه. پس مجازن میشه وجود زید. فَإِنَّهُ وَإِنْ يُقَال، عبارت رو توجه کنید، بعد از یقال مسهد دوتا نقطه گذاشته که انهو مقول قل مسمى زیده، این غلطه، یک خط و نیم بعد باید اون دوتا نقطه گذاشته بشه، بعد از علالله، بعد از علالله باید اون نقطه گذاشته بشه. انهو موجودون فی العباره مقول یقاله، فا انهو و این یقال لمسمى زیدی که موجود است در خارج، اون مسمایی که جاری شده است لفظش بر لسان در وجود لفظی، و باز اون مسمایی که منقوش است صورت لفظش بر لوح و کاغذ در وجود کتبی، گفته می شود به مسمای زیدی که، به مسمای زید یعنی به اون زید خارجی، و اون زید خارجی که لفظش بر زبان جاری شده یا نقشش بر لوح رسم شده، گفته می شود انهو، یعنی اون زید، اون زید خارجی موجود فی العباره، در روی زید خارجی توی عبارت موجود نیست، الفاظ توی عبارت موجوده، و گفته میشه اون زید خارجی موجود فی الکتابه، یعنی در کتابت، در حالی که اون زید خارجی توی کتابت موجود نیست، این نقشی که توی کتابت موجوده. لکن ذالک اطلاق مجازی، فانه و این یقال، این لکن مربوط به اون انه، بعد از انه وصلیه همیشه لکن میاریم، گاهی هم فا میاریم به جای لکن. ولو این چنین گفته می شود، لکن ذالک، یعنی این گفته اطلاقی است مجازی، زیرا آنچه که موجود است در عبارت و کتابت مسمای زید نیست که از قبیل وجود به ذات باشه، ولا ما هو متحد مع مسما به وجه نیست تا از قبیل موجود به ذات باشه، بلعرض باشه، در موجود به ذات خود شی موجود بود. در موجود بالعرض ماه و متحد و معهو موجود بود. در اینجا هیچ کدام موجود نیستند، نه مسمای زید در لفظ یا عبارت موجوده، در لفظ یا کتابت موجوده، نه ماه و متحد و مسمای زید موجوده، یعنی نه از قسم اون ما به ذاته که خودش موجوده، نه از قسم ما بالعرض است که متحدش موجوده. این توجه کنید، لیسا مسمى زید میخواد بگه یعنی از قبیل اول نیست، از قبیل موجود وزاس نیست. ولا ما هو متحد مع المسمى به وجهن میخواد بگه از قبیل قسم دوم، یعنی موجود بالعرض نیست. به وجهن متعلق به متحده، یعنی اتحاد به هیچ وجهی نداره، بلکه فعل اولا. فعل اولا یعنی در وجود لفظی. بل یعنی بل الموجود فی الاولا. ببینید اینطور بوده عبارت، لان الموجود فی العباره این اولا، موجود فی الکتابه این ثانیه، لیس مسمى زید بل فی الاولا یعنی بل الموجود فی الاولا. بل الموجود فی الاولا ما یعنی لفظی است که دقت کنید عبارت چطوری معنا میکنه. بل الموجود فی الاولا ما یعنی لفظی است که دلالت میکند بر صورت ذهنی اون موجود خارجی، یعنی زید. ضمیر صورتی برمیگرده به زید. بلکه در اولا، یعنی موجود در اون اولا که عبارته، یعنی در وجود لفظی، در زیدون، در تلفظ به زید، موجود لفظی است که یدل علی صورت ذهنی زید، عدال صفت صورته، این صورت ذهنی که دلالت بر خود زید میکنه. پس لفظ دلالت میکند بر صورت ذهنی، صورت ذهنی دلالت میکند بر وجود خارجی. وقت این دلالت های پی در پی باعث میشوند که ما بر اون لفظ وجود زید رو اصلاح کنیم، در اون که لفظ وجود زید نیست، وجود اون حروفه. و فت ثانیه یعنی ول موجود و فت ثانیه یعنی کتابت. ول موجود فت ثانیه ما یعنی نقشی که اون مای قبلی، یعنی لفظی که این مای دومه، یعنی نقشی که، نقشی که دلالت میکند بر لفظ زید. اون وقت لفظی که دلالت میکند بر صورت ذهنیه زید، صورت ذهنیه که دلالت میکنه بر خود زید. سه تا دلالت پشت سر هم آمد تا بالاخره زید خارجی رو فهمون. فمصحح الاطلاق هم در لفظ هم در کتابت، لیس الا علاقت الدلاله، علاقه دلالت، مصداقیت نیست، اتحاد در مصداق نیست. در موجود به ذات که هیچ معونه لازم نبود، در موجود بالعرض معونه لازم داشتیم و اون اتحاد بود. در این موجودها هیچ کدوم از این دوتا رو نداریم، نه بیمعونه هستیم، نه معونه ای رو که اتحاد است داریم، بلکه معونه دیگری رو که دلالت هست داریم. دلالت در اینجا نقش داره نه اتحاد، و دلالت ضعیفتر از اتحاده. بنابراین اینجا اطلاق میشه مجازی، ولی در مابل عرض اطلاق شد حقیقی. فمصحح الاطلاق لیس الا علاقت الدلاله. فظهر الفرق بینهما، بینهما رو دقت کنید، بینهما یعنی بین موجود فی الکتابت و العبارت و بین ما سماه المصنف موجودن بالعرض. در موجود بالعرض معونه ای که داشتیم اتحاد بود، در موجود فی الکتابه و العباره معونه ای که داشتیم دلالت بود، و دلالت از اتحاد ضعیفتره. پس اگر اتحاد تونست اطلاق رو حقیقی کند، نمیتونیم بگیم دلالت هم اطلاق را حقیقی کند. دلالت میتواند حد اکثر اطلاق را از غلط بودن در بیاره و اطلاق مجازی درست کنه. بنابراین فرق بین موجود بالعرض و موجود کتابت و عبارت روشن شد و معلوم شد که چرا ما یکی رو موجود حقیقی دونستیم، این دوتا رو موجود مجازی دونستیم.